همراهان عزیز و گرامی، از تهران رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. میان برنامه با کاروان عاشقی رو شنیدید و اما به ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. برنامه عشق بدون مرز در این لحظه تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. بررسی نحوه عزاداری ایام محرم در کشورهای مختلف دنیا. حسین
عشق بدون مرز،
The one and only Hussein,
The one who gave me everything,
The one and only Hussein.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت فبقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، من دکتر صادق رمضانی گلفزانی با ویژه برنامه عشق بدون مرز در خدمت شما هستم تا در دقایقی کوتاه شما رو به اون سوی مرزها ببرم تا دلدادگی مردمان سرزمین‌های مختلف رو نسبت به شور حسینی، نسبت به آنچه که در کربلای ابا عبدالله الحسین رخ داده است، آشناتر بکنم. امروز و در این برنامه در محضر یکی از نخبگان و شخصیت‌های عزیز فرهنگی هستیم که سال‌های متمادی در دو کشور تایلند و اندونزی در بست و گسترش فرهنگ ایرانی اسلامی و فرهنگ اهل بیت علیهم السلام نقش بسزایی داشتند. جناب آقای محمد علی ربانی، رایزن محترم اسبق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کشور تایلند که در سالهای 75 تا 80 حضور داشتند و در اندونزی از 85 تا سال 90 به فعالیت فرهنگی مشغول بودند و امروز به عنوان رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی پاسخگوی سوالات برنامه ویژه برنامه عشق بدون مرز هستند. خیلی مقدم عرض میکنم خدمت ایشون و انشالله پس از سلام و خوشبشی با شنوندگان محترم رادیو گفتگو توضیح بفرمایید اساساً فضای عمومی فرهنگی در کشور تایلند و فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی و بعد فرهنگ اهل بیت علیهم السلام به چه گونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و تشکر میکنم از دستردنکاران این برنامه که اهتمام دارن به یکی از مباحث حائز اهمیت در حوزه فرهنگ و مناسبات فرهنگی بین جامعه شیعی و ایرانی با سایر جوامع. به نظر میرسه وقتی صحبت از تایلند میکنیم در ذهن ایرانی تصویری که از تایلند عموما منعکس شده جنبه های گردشگری و به نظر میرسه کسی که مطالعه میکنه در حوزه شرق آسیا و از جمله کشور تایلند اگر حضور پیدا بکنه یا به صورت یک پژوهشی در حوزه مطالعات فرهنگیش تعمیقا مطالعه و پژوهش بکنه، بینه وجوهی داره که به حال بعضا تفاوت داره با اونچه که تصویر سازی شده در ایران. کشور تایلند که قبلا به نام سیام نامیده میشد حدود 70 خورده میلیون جمعیت داره که عمدتا بودایی هن، هرچند حدود 15% هم مسلمان هن. بحث سنت های آینی محرم با متصل با پژوهش در حوزه شیعه شناسی و اسلام شناسی در آسیای جنوب شرقی و از جمله تایلند، جهت عمدهش هم این هست که تشیع نقش اساسی و عمده‌ای در اسلامی سازی و ساخت و گسترش فرهنگ و تمدن اسلامی در کشورهای آسیای جنوب شرقی از جمله در تایلند داشته. شاید جالب توجه باشه برای شنوندگان عزیز که ایرانی‌های شیعی اولین داعیان و مبلغانی بودند که اسلام رو به منطقه آسیای جنوب شرقی و از جمله تایلند معرفی کردند. حتی در خصوص تاریخ ورود و گسترش اسلام در این حوزه اختلاف نظر هست، ولی اون چی که قطعی است و مستندات و شواهد تاریخی موزن برش دلالت میکنه، گسترش تشیع و اسلام در این منطقه و از جمله تایلند مربوط به اوایل قرن 17 است، دوره که یکی از مبلغین شیعه مذهب به نام شیخ احمد قمی به عنوان تاجر عازم دربار سیام میشه. پایتخت قدیم تایلند به نام آیوتایا بود، بعد از جنگ طولانی که با برمی داشت دستخوش خسارت ها و چالش های مختلفی بود و شیخ احمد قمی به عنوان تاجری که اهل فکر و فرهنگ و تجربه های حوزه بازرگانی و تجاری هم داشت، پیشنهاداتی رو برای بازسازی بندر آیوتایا میده و این مورد استقبال حاکم اونجا قرار میگیره، بعد تبدیل میشه به وزیر اقتصاد و مشاور و نایب السلطنه. این فرصتی رو فراهم میکنه که با
یعنی جمعی ایرانی شیعی ایرانی تاجر شیعی در واقع از پایین ترین مرحله به بالاترین مرحله سیاسی
میشه. این تجربه خوبی است که گذشتگان ما در حوزه تبلیغ فرهنگ حتی تبلیغات دینی از چه روش ها و اسلوب های استفاده میکردن. و جالب این هست که شیخ احمد قمی وقتی که آخرین پستی رو که بهش رسید، تأسیس نهاد شیخ الاسلامی بود، تأسیس نهاد دینی بود که در اونجا شروع کرد به کار تبلیغ و ترویج فرهنگ اسلامی و فرهنگ شیعی. یکی از سنت هایی که از دیرباز هم باقی مونده سنت های آینی مربوط به محرمه. این نکته رو با توجه بکنیم در شرق آسیا اون بچی از اسلام که گسترش پیدا کرد و فضا و فرصت تعامل با مخاطبینش پیدا کرد، یکی بچه معنوی و عرفانی بود و یکی هم بچه آینی و سنت ها بود، برخلاف بعضی از حوزه ها مثل حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی که بچه عقلانی و فلسفی اسلام بیشتر جاذبه داشت و ایرانی ها در گسترشش سهم و نقش داشتن در تمدن سازی و بویژه در حوزه اندیشه و تفکر فلسفی و عرفانی، در محیط شرق آسیا به جهت فضای فرهنگی و اجتماعی که درش وجود داره و این بوزه هم هنوز حاکم هست، این جنبه های معنوی و آینی اسلام بود که مورد اقبال قرار گرفت و طبیعتا تشیع بیش از حوزه های فکری و مذهبی دیگه از این جنبه های معنوی و عرفانی برخوردار بوده و هست. لذا بر استناد بسیاری از مستندات و همچنین پژوهشگاهی که صورت گرفته، تشیع جزء اولین حوزه های فرهنگی اسلامی بود که وارد شرق آسیا از جمله تایلند و اندونزی و مالزی میشه.
یعنی در واقع ما اینطور متوجه میشویم که وقتی رفتارها و گفتارها فارغ از افراطی گرایی باشه و آنچه که ادیان آسمانی در واقع به ما رساندند اونها رو به عنوان پیام ارائه بکنیم، نه تنها باعث درگیری نخواهد شد، بلکه باعث ایجاد محبت، مودت و همزیستی مسالمت آمیز می شود، تا جایی که یک حاکمیت بودایی در واقع یک مسلمان شیعی رو به عالی ترین درجه ارتقا میده. خیلی خرسند خواهیم شد جناب آقای ربانی که ما رو بیشتر و شنوندگان عزادار ما رو بیشتر در واقع با فرهنگ مردم تایلند، اهم از بومیان اون منطقه و مهاجرین اون منطقه، در بخش عزاداری های حسینی آشنا بکنید. تکایا، حسینیجات، نحوه برگزاری مراسمی که اینها دارن و آیا اساساً اینها مراسم رو به صورت بسته در میان خودشون برگزار میکنن یا بودایی ها و غیر مسلمان ها هم در این مراسم هستن و اساسا حاکمان در اونجا با این مراسم چه رفتاری رو دارن.
جالب توجه است که در سیام اون روز و یا تایلند، چون ایرانی ها جز مقامات و کارگزاران بودن، سنت ها هم در سطح رسمی برگزار میشد. یکی از این سنت ها سنت های مربوط به آیین محرم بود. محمد ربی که کاتب هیئت دیپلماتیک سلطان سلیمان صفوی بود به دربار پادشاه سیام در اوایل قرن 17، کتابی داره به نام سفینه سلیمانی که این کتاب به زبان انگلیسی هم ترجمه شده و با یکی از کتابهایی در حوزه مطالعات جامعه شناختی و فرهنگی آسیای جنوب شرقی است. در اونجا داستان جالب رو نقل میکنه که در هم تأثیرات فرهنگی اجتماعی این سنت های محرم رو میشه بهش توجه داد، که میگه پادشاه وقت فوت میکنه و پسر عموی این پادشاه به عنوان نفر بعدی خودش رو معرفی میکنه به عنوان سلطان، ولی فرزند ارشدی داشت اون پادشاه که مدعی سلطنت بود و ارتباط خوبی با ایرانی ها داشت و این همزمان بود با ایام محرم توافق میکنه با ایرانی ها، چون ایرانی ها در ایام محرم در کاخ پادشاه اجرا میکردن برنامه مراسم عزاداری رو. توافق میکنن که ایرانی ها همزمان با اجرای مراسم جمعی از سربازان که مدافع این پادشاه جوان بودن رو حمله بکنن به کاخ شاه و اونجا اتفاقات سیاسی میفته و یکی از پادشاهان قدر سیام به نام شاه ناراسون این پادشاهی میرسه با کمک ایرانی ها و در اون فضای عزاداری و این ثبت شده. و جالب توجه این که در حدود 40 سال پیش مراسم عزاداری در تایلند در بانکوک با حضور پادشاه افتتاح میشد و قدیمی ترین مسجد در شهر آیوتایا و همچنین در تایلند مسجد مغرشی است، که این مسجد جمعی از شیعیان قدیم در اطراف ساکنند و هر ساله به مناسبت ایام محرم جمع عظیمی از این ایرانی های قدیم و شیعیان که اصالتاً هم تایلندی هستند در اونجا جمع میشن و به اجرای مراسم محرم میپردازن که مراسم دیدنیست. اشعاری به زبان فارسی خوانده میشه که خیلی هم شاید انقدر فقط حفظ کردن، شاید معانیش رو هم دقت نکنن، ولی چون از نسل های قدیم مونده به زبان فارسی این شعر خوانده میشه. زلجناه میارن و افتتاحیه این مراسم در گذشته توسط پادشاه و ملکه بود و امروزه هم یکی از جشنواره هایی که در تایلند ثبت شده و موجب جذب گردشگری است، سنت ها و آیین های محرمه که در تایلند در مساجد قدیمی اونجا برگزار میشه که واقعا هم دیدنی است. امروزه هم شیعیان در آسیای جنوب شرقی در یک تقسیم بندی به شیعیان قدیم و جدید تقسیم بندی شدن، یعنی شیعیان جدید شیعیانی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به مذهب تشیع روی آوردن و شیعیان قدیم نوشیعیان بودن، ولی شیعیان قدیم مربوط به تاریخ گذشتن که اینها تلفیقی از نژاد ایرانی و هندی و بومی هستن، که این رو شما هم در تایلند شاهدید و هم در برمه و هم در اندونزی در بخشای از مناطقش.
خیلی مهم خواهد بود اگر جناب آقای ربانی با توجه به ضیق برنامه و وقتی که داریم، ما رو در جریان پژوهش هایی که در حوزه فرهنگ حسینی در این کشور انجام شده، چه بودایی ها در واقع این کتب رو نوشتند یا مقالات، و چه مسلمانان سنی در این منطقه، که شنوندگان ما بیشتر در واقع با این نوع پژوهش ها آشنا بشن.
خب همینطور که اشاره شد، چون به دلیل سهم و نقش سازنده که ایرانی ها و شیعیان، چه ایرانی چه هندی و چه عرب، در توسعه و گسترش فرهنگ سازی و تمدن سازی در این منطقه داشتن، طبیعتاً تصویر ذهنی و تاریخی مردمان آسیا جنوب شرقی نسبت به ایران و تشیع تصویر بسیار مثبتی است. حتی امروزه که علی‌رغم حجمه رسانه‌ای و حجمه های ضد شیعی و ضد ایرانی که متأسفانه ترویج پیدا کرده، ولی ذهن یک انسان تایلندی، برمه‌ای و حتی اندونزیایی نسبت به ایران و ایرانی ها و تشیع ذهنیت مثبتی است. به جهت قرابت های فکری و فرهنگی هم که بین حتی مذهب شافعی و در بین مسلمان ها که عمده اهل سنت پیروان هستند، و حتی بودایی ها که تعلقات زیادی به معنویت و عرفان و اخلاق دارن، طبیعتاً فهم شیعی و ایرانی از اسلام بر اونها بسیار جذابه، و امروزه هم بسیاری از منابع و کتاب هایی که توسط پژوهشگران منطقه نوشته شده، این رو به اثبات میرسونه که تصویری که منعکس کردن خدماتی بود که ایرانی ها در بازسازی تمدنی و فرهنگی این کشورها داشتن، و همچنین سهم و نقشی که ایرانی ها در تمدن اسلامی داشتن به عنوان یک الگو ازش استفاده میکنن. شاید جالب توجه باشه در بعضی از شخصیت های بزرگ ایرانی مثل غزالی در آسیای جنوب شرقی بیش از کشورهای دیگه شناخته شده است و پیرو داره، هم در حوزه عرفان و هم در حوزه فقه و کلام، و بسیاری از اندیشمندان بزرگ ایرانی. لذتاً پژوهش هایی که در مورد تاریخ اسلام در این منطقه سامان پیدا میکنه، چه توسط تشریقین و چه توسط پژوهشگران بومی، بخشیش ناچارن به تحولات فکری و فرهنگی تأثیر پذیرفته از تشیع بهش خواهند پرداخت. همونطور که اشاره شد، در خصوص اسلام در تایلند، به جهت نقشی که ایرانی ها داشتن در ورود و گسترش اسلام، لذا مطالعات اسلامی در آسیا جنوب شرقی که در دانشگاه های تایلند صورت گرفته و کتاب هایی که بعضن هم فرانسوی ها و هلندی ها نوشتن، در اونجا به نقشی که ایرانی ها داشتن در دوره نوسازی تایلند جدید بهش اشاره شده. چون ایرانی ها در یک دوره انتقالی بین دوره قدیم و دوره جدید سیام و تایلند جدید نقش داشتن، و طبیعتاً ناچارن که به حضور و نقش ایرانی ها و تأثیرات فرهنگیش اشاره بکنن، و این کتاب ها رو امروزه هم موجوده. بعضی از کتاب ها رو میشه نام برد، کتابی که یک پژوهشگر معاصر آلمانی الاصل نوشته در خصوص سهم تشیع در ورود و گسترش اسلام به نام اسماعیل مارکسوسی، این کتابش کتاب سال در ایران هم معرفی شده، و یک کتابی رو چند سال پیش سازمان نهضت العلماء منتشر کرد به نام اطلس ولیسونگو. ولیسونگو 9 تا از اولیایی هستند که اسلام رو برای نخستین بار در جاوه منتشر کردن، که از این 9 تن 7 تنشون از سادات بودن، که از سادات از نوادگان امام جعفر صادق، و بحث مفصلی در خصوص سادات در آسیای جنوبی مطرح. دو دلیل عمده داره در بحث سنت های محرم در آسیای جنوب شرقی. یکی تمایل جامعه آسیای جنوب شرقی به حوزه های سنتگرایی مذهب و بخش های آینی، شما در بخش هندویست و بودیسم هم همین نگرش وجود داره، یعنی اون بچی از بودیسم و هندویسم در این منطقه گسترش پیدا کرد و مورد اقبال بیشتر واقع شد، که جنبه های بیرونی و نمادی و آینی داشت. در اسلام هم همینطور، یعنی آغاز گسترش اسلام از طریق نمایشنامه ها و نمایشنامه های عروسکی شکل گرفت توسط بعضی عرفا که به هر حال بیشتر نمادهای ظهور و بروز بیرونی داشتن و
از جمله سنتی که در واقع
سنت ها بود که یکی از سنت ها هم بحث محرم بود که مورد استقبال واقع شد و امروزه هم از دو حوزه قابل مطالعه است که حوزه تاریخی محرم و سنت های محرم که مربوط به تشیع قدیم هست و یکی هم اون چه که امروزه شیعیان نوشیعیان و شیعیان جدید که متأثر از تحولات فکری و فرهنگی بعد از انقلاب اسلامی هستند این سنت ها رو اجرا میکنن که بیشتر متأثر از ایران امروز است.
در برگزاری مراسم عزاداری عبدالله حسین امروز شکل عزاداری ها در تایلند چگونه است؟
از کلم این دو حوزه شیعیان و قدیم و جدید هر دو سنت ها و مراسم خاص خودشون رو دارن. شیعیان قدیم که عمدترین مراسم هم مربوط به اونهاست در خود بانکوک چهار مسجد قدیمی ترین مساجد مسلمان ها که مربوط به اونهاست برگزار میکنن که اونجا یه سنت های ترکیبی برگرفته متأثر از سنت های آینی شیعیان هند، سنت های ایرانی و اون چی که تأثیر پذیرفته از آیین ها و سنت های بومی بودایی است.
یعنی در واقع روزخانی دارن، مداحی دارن.
بله، عمدتاً مسیحخانی است و طبیعتاً روزخانی هم دارن. یه سری سنت های مثل زلجنا عبور از آتش دارن.
فرهنگ گریه در اونجا چگونه است؟
البته این بحث رو بیشتر شیعیان جدید چون فهم عمیق‌تری دارن و جدیدتری دارن به تشیع و ارتباطاتشون با مراکز شیعی هم مستدامتر بوده و بروزتر بوده این تاثیرپذیری بیشتر بوده، یعنی اونجا بیشتر بحث روزخانی نمود داره و چون مبلغینی از ایران هر سال تو جمع اینها حاضر میشن و در خصوص شیعیان قدیم بیشتر تأکیدشون بر این سنت هایی است که از گذشته مونده که عمدتاً هم سینه زنی و زنجیر زنی است.
جناب ربانی، به هر حال با توجه به حوادثی که در میانمار شاهدش هستیم، آنچه که در واقع در جهان ادیان مطرح است قطعاً در واقع همه بودایی ها هم نظر با این نسل کشی مسلمانان نیستند. اساساً در تایلند چگونه نگاه میشه به این نسل کشی و آیا این یک سنتی است که باید همه اونها در واقع مثبت بهش نگاه بکنن، مواضع منفی نسبت بهش وجود داره؟ تا اونجایی که ما مطلع هستیم یک پارچگی در این زمینه وجود نداره.
بله، طبیعتاً همونطور که شاهد بودیم دیدگاه های مختلفی حتی در میان بودایان در واکنش به این اتفاق ناگوار رو ما شاهد بودیم، مثل رهبر بودایان تبت که اظهار نگرانی کرد و خواست از بودایان که این رو خشونت ها رو متوقف بکنن، و یا موضع رسمی که دولت تایلند گرفت در محکومیت این رفتار. و به نظر میرسه
فرزند مهاتما گاندی هم در واقع
بله
موضع منفی گرفت.
اصلا روح حتی در شرق آسیا و شبه قاره که روح آرام و اهل تسامح و بردباری هم در طول تاریخ هم نشون دادن سازگاری چندان اینجور خشونت ها نداره. البته بعضی ها توجیه میکنن که این رفتار خشن در برمه یک سابقه تاریخی داشته بین تقابل بین بودایی ها و مسلمان ها در منطقه آران، ولی به هر حال به نظر میرسه خود بودایان در برمه حتی در تایلند هم محکوم کردن و تناسبی با روح شرق آسیا و مردمان منطقه نداره.
در پایان این دیدار و گفتگوی بسیار خوب و ارزشمند با جناب آقای محمد علی ربانی، نگاهی هرچند کوتاه به فرهنگ حسینی در کشور تایلند داشتیم. نکات بسیار مهم و ظریفی رو ایشون اشاره فرمودن. پیوند بین کربلا و اندیشه های حضرت زهرا سلام الله علیها پیوندی ماندگار و همیشگی و درس‌آموز است. فاطمه زهرا سلام الله علیها در عبارتی که به ایشان منسوب است روی به خدا کرده و می‌فرمایند سبحان من یرا اثر النمل فی الصفا، منزه است خدایی که جای پای مورچه را بر روی صخره می‌بیند. و این سؤال را برای همیشه تاریخ در نزد منصفین به جای گذاشتند که آیا می‌شود خدایی که جای پای مورچه را بر روی صخره‌ها می‌بیند اثر خون ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا را که از مظلومان تاریخند نبیند؟ این خدا برای انتقام این خونهای پاک ریخته شده منتقمی را خواهد فرستاد. بدرود تا برنامه دیگر.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو. برنامه عشق بدون مرز تقدیم به شما شد. امیدواریم این برنامه هم مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه. همچنان ما رو همراهی بفرمایید. شنوندگان.